و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد طبیعی است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو طبیعی، ما روایت میکنیم.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در این ساعت دعوت میکنم به برنامه گفتگوی ویژه خبری. توجه فرمایید.
گفتگوی ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام با شهادت عالم مجاهد آقای سید حسن نصرالله. به نظر می رسه که این جنگ وارد مرحله جدیدی شده و ابعاد جدیدی پیدا کرده و نیاز به تحلیل های جدیدتر داره. به هر حال تحلیل می کنیم به ویژه شهادت آقای نصرالله رو با حضور جناب آقای دستمالچیان که پیش از این سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان و اردن بودن. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت جناب عالی و عرض تسلیت به مناسبت شهادت دردناک و سوزناک جناب سید حسن نصرالله سردار بزرگ مقاومت.
آقای دستمالچیان، به حال رژیم صهیونیستی از خطوط قرمزی که تصمیم شده بود عبور کرده. چه تحلیلی پشت این عملیات رژیم صهیونیستی وجود داشته که او رو مجاب کرد که باید از این خط عبور کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همینطوری که خود اونها هم دارن اذعان میکنن و در سیر تحلیلی هم همین را بیان میکنه، رژیم صهیونیستی داره یک جنگ مرگ و حیات. نتانیاهو در سازمان ملل گفت ما داریم جنگ بقا را انجام میدیم، یعنی احساس کرده رو به نابودی و زوال هست. و خب یک سال گذشته نشون داد که هیچ قدرتی برای بازدارندگی نداره. یه وقتی رژیم صهیونیستی میخواست قدرت بازدارنده منطقه باشه و بود، امروزه بدون حمایت آمریکا به هیچ عنوان نمیتونه سرپا بیسته و کمک های تسلیحاتی که رژیم صهیونیستی از آمریکا دریافت میکنه باعث بقای او شده. خب در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی تمام خطوط قرمز را عبور کرده برای بقای خودش و این اتفاقا نقطه ضعف و استیصالش، در این که طی یک سال گذشته نتونست هیچ گونه دستاوردی یا به جز ترور. ترور خیلی همچین کار نظامی موفقیت آمیز نیست، بلکه در صحنه عملیات هست که موفقیت آمیز میتونه به دست بیاره چیزی و دست نیاورد. خب در چنین شرایطی به نظرم با توجه به حمایتی که آمریکا داره ازش میکنه و چراغ سبزی که دریافت کرده، همه خطوط قرمز عبور کرده و بی‌تردید در آینده این حملات تشدید خواهد شد ولی طرفی نخواهد بست. در این که مقاومت، همینطوری که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن، یک سازمان بسیار مستحکم و بنیادینی داره که با ترورهای فرماندهانش از بین نخواهد رفت، به دلیل این که این تجربه رو ما در سابق هم داریم. وقتی که جناب شهید سید عباس موسوی فرمانده اسبق، دبیر کل اسبق شهید شد، همه این سوال رو میکردن که حالا حزب الله چی خواهد شد؟ دیدیم که جناب سید حسن نصرالله اومدن و سازمانی بسیار قوی تر، مردمی تر، عمیق تر، تشکیلاتی تر درست کردن با تجهیزات بسیار پیشرفته ای که دریافت کرد و آموزش های بسیار مهمی که کادر دید و حماسه سال 2000 به وجود اومد که برای اولین بار ارتش رژیم صهیونیستی در دنیای عرب شکست خورد و با ذلت و خفت خارج شد از لبنان و اومد این خفتش را جبران کنه. در سال 2006 در جنگ‌های 33 روزه بدتر شد این شکست. خب پس حزب الله یک جریان عمیق مردمی و دارای حرکت جهادی و ایدئولوژیک هست که در تمام اقشار و طوایف مختلف مردم الان نفوذ داره، حضور داره و خواهیم دید که در روزهای آینده چه استقبالی از تشییع جنازه شهید سید حسن نصرالله خواهد شد. پس حزب الله یک جریان ریشه‌دار عمیق مردمی است که داره در سطح منطقه یک قدرت بازدارندگی ایجاد کرده با همراهی محور مقاومت. سید مقاومت بودشون، رهبر محور مقاومت بود و خب رفتن ایشون خیلی ضایع بزرگی هست، ولی با رفتن ایشون بنا نیست این جریان تضعیف بشه یا استحکام حزب الله به هم بخوره. پس در نتیجه من معتقدم که رژیم صهیونیستی اینو درک کرده، همه خطوط قرمز را عبور کرده، برای هر نوع جنایتی هم آماده هست.
شما صحبت از نتانیاهو کردید با آنچه که در سازمان ملل در مجموعه مطرح کرد که این جنگ جنگ بقا هست. فکر میکنید الان این اتفاق چه میزان بقای رژیم صهیونیستی یا مشخصا خود نتانیاهو رو تضمین میکنه؟
ببینید جریان مقاومت حتما در روزهای آینده توفنده تر و کوبنده تر جواب خواهد داد و خشم و غضب مردم جهان عرب و جهان اسلام طوری خواهد شد که رژیم صهیونیستی را در زاویه و انزوای بیشتری می‌برد. رژیم صهیونیستی یه روزی خیلی سعی می‌کرد که خودش را در جهان صلح طلب نشون بده و هزینه‌های خیلی زیادی هم کرد. خب ولی دیدید که همه کسانی که در صحن سازمان ملل بودند بیرون رفتن و اینقدر دردناک بود که نتانیاهو اشاره کرد به این موضوع که شما برید ولی باید بدانید که در کدام طرف تاریخ ایستادید. خب این نشون میده که هر چی بیشتر جنایت کنه بیشتر منزوی میشه، چون جنایت مساوی است با خشم و نفرت عمومی، نمیتونه اینجوری بیشتر. ممکنه که ضربات، ببینید یک جنگ کاملا جدی درگیر هستیم، محور مقاومت درگیره و همه کسانی که در مقاومت دارن کار میکنن با این جنگ درگیرن، اون طرف هم محور مقاومت هم همینطوری داره جنگ سرنوشت میکنه، جنگ تعیین تکلیف میکنه و تا به حال دست بالا رو داشته. اومدن در جنگ تکفیری ها دعواش رو انداختن به جون مردم که منطقه سوخته درست بکنن، نتونستن. اومدن جنگ 33 روزه رو انداختن که حزب الله رو نابود کنن، نتونستن. اومدن سوریه و عراق رو عرض کنم نابود بکنن که حزب الله رو نابود کنن، نتونستن. و امروز شما دارید میبینید چه محور پرقدرت بازدارنده از جنوب لبنان تا بابرمندان کشیده شده و اینا دارن کار میکنن. این یک سال گذشته نشون داد که چقدر محور مقاومت قدرت داره و تعیین سرنوشت میکنه. همین یمن رو شما نگاه کنید، امریکا و انگلیس اومدن پشتیبانی از اسرائیل، رژیم صهیونیستی، که کشتی ها بره به بندر ایلات، ولی نتونستن و کوتاه اومدن و الان فاشلن. این چیزی نیست که بشه دست کم گرفت و به نظرم روزهای آینده روزهای بسیار سختری برای رژیم صهیونیستی.
شما پیشبینیتون از واکنش حزب الله چه هست؟
حزب الله به نظرم با تعیین دبیر کل جدیدش که به زودی انجام خواهد شد، با یک سازماندهی جدید، بنده عرض میکنم بعد همینطوری که خود آقای سید حسن نصرالله فرمودن شهید، ضربات سخت و کوبنده ای بود به دلیل اشرافیت اطلاعاتی که رژیم صهیونیستی داشته، ولی نشون داده که خودش میتونه بازسازی بکنه. تجربه تاریخی نشون داده اینا، در مقاطع مختلف ضربات سنگینی حزب الله خورده ولی خودش بازسازی کرده، بازسازی میکنه و قدرت اصلیش دوباره احیا میکنه. و الان هم خشم عمومی که در لبنان به خاطر شهادت جناب سید حسن به وجود اومده، این خشم حتما خودش نشون خواهد داد و میدان میان.
پیش از این همیشه صحبت از این بود که رژیم صهیونیستی خیلی اطلاعات دقیق از امکانات در دسترس حزب الله نداره، اصطلاحا مشت حزب الله به لحاظ امکانات نظامی آنطور که وجود داره برای رژیم صهیونیستی باز نشده. چقدر احتمال میدید که رژیم سکنسی با این عملیاتی که انجام داد بر ترور آقای نصرالله به دنبال این هستش که این مش رو باز بکنه تا ببینه حزب الله چه در چنته داره؟
این یک نظر درستی است، ولی حزب الله نشون داده که میتونه مدیریت بکنه صحنه را. در جنگ 33 روزه خب شهید قاسم سلیمانی تعریف میکنه که ما در یک ساختمانی بودیم که رژیم صهیونیستی زد و ما اومدیم زیر یه درختی پناهنده شدیم با شهید عماد مقنیه و شهید سید حسن. همچه روزهای سختی بوده، ولی حزب الله اولا قائم به فرد نیست، من اینو به شما عرض بکنم، چون تشکیلاته.
راجب همین ساختار حزب الله، چون شما سفیر بودید قطعا اشراف دارید
شورای رهبری داره،
اینو توضیح بدین که وقتی صحبت از این میکنون قائم به فرد نیست، یعنی
اولا که شورای رهبری داره که مجموعه افرادی هستن که از قدیم در کادر رهبری بودن، کمیته های مختلف سیاسی نظامی امنیتی داره، تشکیلات عرض کنم که مردمی داره، اجتماعی داره، در سطح گسترده داره کارهای اجتماعی در لبنان میکنه، خودشو پهن کرده در همه اقشار مردم. ببینید امروزه هم مارونی، هم دروزی، هم سنی، هم شیعه، همه طوایف در چتر حمایتی حزب الله هستن و از اونها در داخل مقاومت نیرو دارن. یعنی حزب الله و به خصوص جناب سید حسن نصرالله کاری کرده که مقاومت از دل مردم بیاد بیرون بیاد و مردم هم خودشون از آن مقاومت احساس میکنن و به همین خاطر سمبول ملی مقاومت شده. شما الان ببینید یه مثال خیلی برای من کسانی که لبنان رو بشناسن این خیلی مهمه. در انفجار پیجرها بیمارستانهایی که تحت نظر سمیر جعجع بود باز شد به روی مجروحین و مردم مارونی اومدن خون دادن برای این مجروحین. این کار بسیار بزرگیه، در تاریخ لبنان سابقه نداره، چون این دشمن لدود حزب الله بود و امروزه به این نتیجه رسیده که باید حزب الله رفت کنه. یا جنبلات یا هر کدوم از طوایف شما نگاه بکنین حزب الله رو سمبول ملی خودشون میدونه. خب در چنین وضعیتی که ریشه پیدا کرده حزب الله، از این به بعد این ریشه ها تقویت میشه و خب شما الان نگاه کنین هیئت دولت لبنان همشون همراهی کردن و بیانیه دادن. و
آخه صحبت از این هستش که الان رژیم صهیونیستی رأس این هرم که آقای نصرالله بوده رو شهید کرده، تعداد زیادی از فرماندهان حزب الله، فرماندهان عملیاتی رو به شهادت رسونده و از اون طریق در عملیاتی که برای پیجرها و بیسیما اتفاق افتاد ارتباطات فیما بین اینها رو هم از بین برده، یعنی عملا ارتباطات از بین رفته، قدرت فرماندهی تضعیف شده و امروز هم که رأس این هرم رو مورد هدف قرار داده. با این حال چطور میتونه باز
عرض کردم که ببینید اولا دبیر کل به زودی تعیین میشه و جای خالی آقای سید حسن پر میکنه که احتمال این که جناب سید هاشم صفی‌الدین که بسیار بسیارشون شناخت دقیق دارم، شباهت های بسیار زیادی با جناب سید حسن داره و در مکتب ایشون درس خونده و در کنار ایشون بزرگ شده و تجربیات بزرگی را کسب کرده، رئیس امور اجرایی حزب الله بوده سالیان درازی و فرد فهمیده درس خوان و مجتهدی هست که عالم بزرگواری است که جای او را خواهد گرفت. خب این بازسازی چون حزب الله طول سالیان دراز گذشته کادر سازی کرده، کادرهایی که رفتن راحتی میاد جاشون میشینه و البته کادرهای مهمی هنوز هستن که دست نخوردن و میتونه بازسازی خودش انجام بده. این چیزی نیست که در سابق هم اتفاق افتاده و همین بازسازی انجام شده.
و راجع به خود محور مقاومت تحلیلتون چیه بعد از آقای نصرالله؟ چه سرنوشتی در انتظار محور؟
به نظرم محور مقاومت خودش را بیش از گذشته آماده میکنه و در روزهای آینده خواهیم دید که در یک عملیات هماهنگ و حساب شده و دقیق. ببینید من اینا به شما عرض بکنم، رژیم صهیونیستی خیلی شخص نتانیاهو سعی داره که یه درگیری شامل و کامل تو منطقه در پازل خودش، در زمین بازی خودش انجام بده که جنگ منطقه‌ای رو شعله‌ور بکنه و همه کشورها رو درگیر بکنه و آمریکا رو بکشونه به وسط میدان. خب آمریکا که این کارا دلیل اینکه هم انتخابات داره و هم آمادگی نداره، اولویتش این نیست، نیومده تا به حال و بعید هم هست که بیاد. نتانیاهو داره این کار میکنه که خودش رو نجات بده، ولی جنگ فرسایشی که محور مقاومت داره میکنه، این جنگ ادامه پیدا میکنه و در جنگ فرسایشی است که رژیم صهیونیستی نابود بشه. شما نگاه کنید در یک سال گذشته یک روز نبوده که رژیم صهیونیستی سراسر سرزمین های اشغالی، سابقه نداره هیچ موقع یک روز امنیت داشته باشه، از شمال تا جنوب، جنوب با هماهنگی عراق و رزمندگان در عراق و یمن، شمال توسط حزب الله. این فشار سنگینی بوده که روی کیان صهیونیستی بوده و این ادامه پیدا میکنه. یعنی در زمینی که مقاومت داره عملیات خودش انجام میده، به نقشه‌ای که نتانیاهو ریخته وارد نمیشه، چون میدونه که در زمین نتانیاهو نباید بازی بشه.
و شما معتقدی که این موازنه الان به هم نخورده بین حزب الله و رژیم صهیونیستی؟
به نظرم چیزی، یعنی از تجهیزات نظامی که چیزی کم نشده، فقط عرض کردم چند روزی یا مدتی باید کادسازی و این بازسازی که ساختاری صد مدیده انجام بشه و داره. همین دیروز عملیات بوده، امروز عملیات بوده، این چیزی نبوده که متوقف بشه.
و پیش از این عملیات، خب صحبت از این بود که رژیم صهیونیستی عملیات زمینی رو آغاز خواهد کرد با هدف اینکه ساکنین مناطق شمالی رو به شهرک‌ها برگردونه و حزب الله هم مقاومت بر این مسئله که این اتفاق نخواهد افتاد. الان بعد از این ماجرا فکر میکنید که چقدر این تحلیل قوی بشه که جنگ زمینی آغاز بشه؟
جنگ زمینی اگر وارد بشه به دلیل موقعیت‌های جغرافیایی و مردمی که جنوب لبنان داره، به خصوص پس از شهادت جناب سید حسن نصرالله، یک شکست قطعی برای رژیم صهیونیستی خواهد بود، همونطوری که در جنگ های 33 روزه این تجربه شد. شما یادتون هست و همه یادشون هست که تانک های مرکاوا چجوری شکار می شد و افسران رژیم صهیونیستی با گریه و لابه فرار می کردن از صحنه جنگ و همین خاطر باعث شد که رژیم صهیونیستی تن به شکست بده. در زمین اتفاقا رژیم صهیونیستی بسیار نقطه ضعف بزرگی داره که مثل غزه نیست. جنوب لبنان از در موقعیت جغرافیایی به دلیل بلندی هایی که داره و موقعیت های جنگی و آمادگی که حزب الله از قبل داشته و داره، براش پاشنه آشیل خواهد بود. این به سادگی نیست که بخواد حمله زمینی بکنه و ضرباتی دریافت نکنه.
پس همون زمانی که مناقشه با حزب الله آغاز شد، همیشه این سوال مطرح بود که آیا لبنان هم به یک قضیه دیگری تبدیل خواهد شد یا نه؟ شما پیش بینیتون از این؟
به نظرم اینطور نیست. فقط از نظر هوایی ممکنه که مثل جنگ 33 روزه بمباران های وسیع را بکنه و تخریب بکنه و کشت و کشتار را بندازه، ولی در زمین موفق نخواهد بود، چون اساساً عرض کردم زمین غزه با زمین جنوب لبنان بسیار فرق داره از نظر ساق و جشی و نظامی و باید نیروی بسیار گسترده و بزرگی را بیاره برای که این کار بشه و این سخته. به نظرم در شرایط فعلی ممکنه که جنگ زمینی را شروع کنه، من نفی نمی کنم، چون رژیم صهیونیستی از همه چیز خودش گذشته برای اینکه یک دستاوردی را به وجود بیاره. خب الان هم احساس میکنه که یک اعتبار و حیثیتی از شکست‌های گذشته‌اش رو به دست آورده، ولی این معناش این نیست که در بعد نظامی بتونه کار مهمی رو انجام بده، چون در زمین دوستان حزب الله مستقرن و ضربات سختی رو بهش میدن.
الان وضعیت غزه چطور هست؟
غزه به نظرم اون هدفی را که رژیم صهیونیستی میخواست به دست نیاورد. رفت اشغال کرد، رفت شخم زد، رفت از کنم که همه چیزا نابود کرد، فقط تونست که مردم را نابود کنه و ساختمان‌ها را، نتونست رهبران از کنم اصلی حماس را دستگیر کنه و نتونست اسراش را آزاد کنه و به این دو دلیل اصلی رفت در غزه. خب یعنی همین چند روز گذشته در غزه هم عملیات بوده، هم حتی همین الان داره از غزه موشک پرتاب میشه. خب این چه پیروزیه به رژیم صهیونیستی، در حالی که تضادهای بسیار بالایی هم با غرب پیدا کرده، بستر آتش بس و کشورهای عربی الان مثل مصر و قطر بسیار اصرار دارن بر خاتمه جنگ و ایجاد آتش بس و رژیم صهیونیستی. این رژیم صهیونیستی شما به شما عرض بکنم در یک بنبست کامل، بنبست بی انتها قرار گرفته. از اون طرف نمیتونه محور فیلادلفیا رو ول بکنه، بدون اینکه تا به محضی که رها بشه باز برمیگرده به همون شرایط قبل. و از اون طرف هم اگر بخواد آتش بس را بپذیره به معنای پایان نتانیاهوست، چون این همه جنایتی که کرده باید جوابگو باشه و به همین دلیل هم داره ادامه میده. همون جنگ بقا را که میگه خاطر همین هست که میدونه که یعنی صهیونیستی اگر آتش بس بشه فرو میرزه به دلیل این آوارهای سنگینی که درست کرده. در منطقه و در به انظار بین المللی بسیار منفور شده، بسیار منزوی شده. استراتژی او تا اونجایی که بتونه آتش افروزی است.
و به نظر شما راهکار به انقیاد در آوردن این در اصل موجود افسار گسیخته ای که از خطوط قرمز داره عبور میکنه چه خواهد بود؟
به نظرم مهمترین کاری که باید بشه در دو بخشه، یک همکاری کشورهای عربی و اسلامی با یک دیگه با مشارکت ایران، همینطوری که آقای
دکتر چه کاری رو انجام بده
برای اینکه در صحنه بین‌المللی مهارش کنن، یک. دو، یه مدیریت بحران باید ایجاد بشه. به هر حال طرف‌های زیربط و آمریکا صحبت بکنیم و بداند آمریکا که ادامه این شرایط کل منطقه رو با آتش میکشنه و به نفع هیچ کس نیست. منطقه بی ثبات بشه، ناامن بشه، به نفع هیچ کس نیست. به نظرم به این موضوع میشه کار کرد و در یک کارهایی هم احساس میکنم که شده در سفر اخیر و شاید نتایجی به دست بیاد.
و نکتهش اینه که بعد از هر عملیاتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد فوراً آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما خبر نداشتیم، اطلاع نداشتیم، اصلا به ما نگفته بودن.
این شما؟ یه نقش دوگانه است که داره بازی میکنه متاسفانه و میخواد از نظر بین المللی خودش موجه نشون بده، از پشت هم داره چراغ سبز میده که رژیم صهیونیستی اقداماتش انجام بده. ولی خود آمریکا این چیزی که من اینطوری متوجه میشم تحت فشار هست برای اینکه آتش بس برقرار بشه، چون به خصوص در سرنوشت انتخابات آمریکا و دموکرات‌ها این مؤثره، در اینکه اگر بنا باشه که آتش بس ادامه پیدا نکنه و جنایات ادامه پیدا کنه افکار عمومی را بیشتر از این جریحه دار میکنه و انتخابات اثر میذاره.
و همین بحث تأثیری که برای انتخابات آمریکا میتونه داشته باشه، این که فرمودین برای آتش بس تحت فشار هست، از سمت کجا این فشارها وجود داره؟
داریم میبینیم که هم آمریکا و هم مصر و هم قطر و اخیراً هم عربستان سعودی با طرحی که اعلام کرد، اینها همه سیگنال هایی است برای اینکه آتش بس را بتونن برقرار بکنن برای ما بعد از عرض کنم که انتخابات که منطقه رو سر سامون بدن. بدون شک اگر بخواد این بحران ادامه پیدا کنه خب کشورهای زیادی درگیر موضوع میشن و آمریکا نمیخواد که بی ثباتی در منطقه باشه. یک. دو، اولویت آمریکا منطقه نیست، اولویت آمریکا مهار چین و روسیه است و از اول هم میخواسته که همین اقدام را انجام بده و
نتانیاهو حمایتایی که از
نتانیاهو نگذاشته، نتانیاهو مجبورش کرد آمریکا را که برگرده تو منطقه.
به هر حال این حمایت‌ها که وجود داره، دلیل این حمایت‌ها با وجودی که اولویتش نیست چیه؟
به خاطر چیز دیپسیتی که در آمریکا حاکم هست و لابی بزرگی که سنش دارن فشار میارن به کاخ سفید. ولی اولویت آمریکا، اولویت آمریکا داشت منطقه رو ترک میکرد و همین خاطر هم نتانیاهو از کنم احساس ترس کرد و با این بحرانی که آفرید مجبور کرد آمریکایی رو به دخالت. ولی نشون نمیده که آمریکا الان تو منطقه بخواد درگیر موضوعی بشه که در اولویتش نیست. این نشون داده شده. کما اینکه شما دیدید از افغانستان خارج شده از عراق داره روز به روز کاهش نیرو میده و همچنین نیست که بخواد مثل سابق در منطقه، چون نه توان اقتصادی شده داره و نه نظامیاش موافق هستن و نه اولویت سیاست خارجیش هست. الان اولویت سیاست خارجی آمریکا مهار چینه، برای اینکه اگر این چین مهار نشه موجودیت خودش به عنوان ابرقدرت در خطر میفته. رضا به اون منطقه توجه داره و همچنین بحران اوکراین و روسیه. ترجمه میکنه این دو تا اولویت بزرگشه و اولویت منطقه‌ایش الان بسیار کاهش پیدا کرده، ولی نتانیاهو نمیذاره. این بحث اصلی هست که مجبورش میکنه که به این منطقه توجه بکنه.
بسیار خب، برگردیم به موضوع شهادت آقای نصرالله. شما قطعا در دوره سفارتتون دیدارها و ملاقاتی رو با آقای نصرالله داشتید. آیا خاطراتی از اون ایام به یاد دارید که اینجا؟
بله، ایشون بسیار با ایشون نزدیک بودیم، چون ایشون میدونید که به فارسی هم به دلیل اینکه در حوزه علمی قم درس خونده بودن مسلط بودن و با لهجه شیرین فارسی صحبت میکردن. بسیار فرد مهربان، با کیاست، با هوش، با درایت و به خصوص از نظر سازمانی و ساختاری فردی بسیار متبحر و جدی بود. یعنی این تمام تشکیلاتی که امروز ما داریم از حزب الله میبینیم آثار فرماندهی ایشون و مدیریت ایشونه. ایشون با شهید عماد مقنیه عرض کنم که جلساتی که داشتیم، علی‌رغم اینکه خود ایشون یک محلل سیاسی بزرگ بود و مسائل جهان اسلام و منطقه و بین الملل را به خوبی تحلیل میکرد، گاهی وقتا من میدیدم که به تحلیل های شهید عماد مقنیه توجه میکرد و جنبندی تحلیل های او را از کنم دستور کار قرار میدن. در بین از کنم آحاد کادر حزب الله بسیار محبوب بود، بسیار مهربان بود، با مهربانی برخورد میکرد و متواضع، به شدت متواضع و مردمی بود. از خصوصیات بارز ایشون این بود که هیچگاه من ندیدم علی‌رغم همه مسئولیت‌های سنگینی که داشت از تواضع او فروکاسته بشه. بسیار با شهید سید عباس
بسیار
با هم از خونم رفاقت داشتم و مثل یک مرشد روحی و از خونم با شهید سید عباس برخورد میکرد و رفاقت خاصی هم با هم داشتم.
خیلی متشکرم. ممنون آقای دستمالچیان.
با شاگردی سید عباس موسوی،
اسرائیل شر مطلق،
مسیر زندگیش را تغییر داد. متولد شرق بیروت، پسر یک سبزی فروش که هر وقت به دنبالش بودند در زمین فوتبال پیدایش می‌کردند. خودش می‌گفت زندگیش با نام فلسطین عجین شده. در نوجوانی با رفتن به نجف تحصیلات حوزویش را آغاز کرد. جنبش عمل که تبدیل به گروه حزب الله شد، او عضو شورای رهبریش شد. پس از شهادت سید عباس موسوی با اجماع شورای رهبری، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شد. هنوز محاسنش سفید نشده بود که بار سنگین مبارزه او را پیر مقاومت کرد. رهبر انقلاب راهبرد اصلی را به او آموخت و کمک آموزشی ایران از حزب الله گروه نظامی پیچیده ساخت. اولین رویارویی سید حسن نصرالله به عنوان رهبر با صهیونیست ها عملیات خوشه های خشم و تصفیه حساب رژیم صهیونیستی بود. رژیم اشغالگر با مقاومت حزب الله به فرماندهی نصرالله مجبور به عقب نشینی شد. در سیاست جدی، در خانواده دل رحم و حلیم.
كنت معلقه فيه كثير، كنت كثير.
فرمانده‌ای که فرزندش را هم به خط مقدم مقاومت فرستاد و خودش هم خانواده شهید شد.
اللهم تقبل منا
منا هذا القربان.
سال 2000 رژیم صهیونیستی را پس از 15 سال مجبور به عقب نشینی از مزارع شبعا و جنوب لبنان کرد. 6 سال بعد در جنگ تموز یا همان 33 روزه رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا